بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از بین اقوال سگانه در مسئله یک قول رو گفتیم که درباره این که وجود مشترک لفظی است و مشترک معنوی، یک طایفه قائل می‌بودن که مطلقاً مشترک لفظی است. طایفه دوم که فلاسفه هستند و بسیاری از متکلمین هم تو همین دسته هستند، مثلا علامه طباطبایی، ملا صدر و اینها، همه نظر شریفشون بر همینه که وجود مطلقاً مشترک معنوی است. منظورشون هم اینه که وقتی ما وجود رو اطلاق میکنیم بر واجب، دقیقاً همان معنای رو از وجود مد نظر داریم که وقتی وجود رو اطلاق میکنیم بر ممکن. معنا یکیست، وجود همون وجوده، تفاوتی نیست، این یه وجود اون یه وجود نیست، یک وجوده. موجود تفاوت داره، وجود یکیه. خلطی که توی این مسائل معمولا میشه که تو بحثای وحدت وجود و فلان اینها میگن شما همه هم خدا میدونین، پشکل هم خدا میدونین، خوک هم خدا میدونین، نمیفهمه که وجود رو یکی میگیریم نه موجود رو. وجود یکیست، مثل که میگه آقا بلا تشبیه آهن یکیست، حالا اینم آهنه، اونم آهنه، اونم آهنه. آهن رو به شکلهای مختلف در آوردن، قالب های مختلف در آوردن. بعضی وقتا یه چیزی آهنه، جرثقیل هم از آهنه. جرثقیل کجا؟ شما ببینید هر چیزی که آهن رو با بگیره آهنه دیگه. حالا جرثقیل هم آهنه، یه خودکارم، اون سر خودکارم که به جیب چی میشه، اونم آهنه. به جفتش میگن آهن، آهنی که میگن تو جفتش یکیه، ولی این کجا اون کجا؟ اینجا مسئله همینه که موجود تفاوت داره ولی وجود یکیست. خب و این توهم نباید پیش بیاد که مصادیق وجود مساویست، متشابهه، نه. بحث ما بحث مصداقی اصلا نیست، بحث ما بحث مفهومیست. مفهوم وجود است که در همه اینها یکیست. در الله موجودون، الانسان موجودون، السماء موجودتون، در همه اینها مفهوم وجود یکیست. خب پس وقتی حمله بر موضوعاتش میشه، حمله بر یک معنا میشه. این همونی که بهش میگیم اشتراک معنوی. قول سوم تفصیل بین واجب و ممکنه، یعنی بین واجب و ممکن مشترک لفظی، بین خود ممکن ها
مشترک
معنی. پس اینجا هم دوباره این قول رو هم نسبت دادن به کشی. خب این حمله بر ممکنات میشه بر همه ممکنات به یک معنا، ولی در مورد واجب فقط معناش فرق. خب از بین این اقوال عرض شد که اون که مورد اعتنای فلاسفه است و در حکمت صدرائی بهش اعتنا میشه بود، قبولش دارن، کدوم قوله؟
قول دو
اشتراک معنی که قول دو قوله. احسن. خب اینجا ما چند تا دلیل داریم برای اینکه چرا قائل به اشتراک معنوی هستیم. چهار تا دلیل رو ذکر فرمودن، ادله بیش از این هاست. حالا ما به همین چهار دلیل فعلا اکتفا میکنیم. عرض کردیم کلیت مباحث فعلا میخوایم شکل بگیره خیلی درگیر اختلافات و مسائل پیچیده و اینها فعلا نمیخوایم بکنیم. شاید در ذیل خود مباحث کتاب، یعنی اینا که هر چه تفصیل اینجا وارد این بحث هم شدیم. پس فعلا فقط ما خیلی جمع و جور این چهار تا دلیل رو اینجا بحث بکنیم که چرا وجود هر جا که گفته میشه اشتراک معنوی داره. خب دلیل اول، دلیل اول اینه که آقا اشتراک معنوی تقسیم پذیره، ولی اشتراک لفظی تقسیم پذیر نیست. که همینی که تقسیم پذیره دلیل ماست که در مقسم اتحاد مقسمی داره. خب این توضیحش چیه؟ ببینید اول یه مثال بیاریم. شما وقتی یک تقسیمی انجام میدید، مثلا میگید کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، فعل یا ماضی است یا مضارع است یا امر است، اسم مثلا یا منصوب است یا مجرور است یا مرفوع است، برفرض حرف مثلا یا چیه یا چی تقسیم میدم به حرف چی میتونی بگی؟
مبنیه
یا عامل است یا غیر عامل است؟ حرف یا عامل است؟ عوامل ملا مقصد. خب شما الان این تقسیم بندی که کردی، اول چی بود مقسم شما تو همه اینا چی بود؟
کلمه.
حالا گفتید اسم و فعل و حرف. قاعده بر این است که مقسم باید در اقسام خودش حضور داشته باشد. یعنی اگر گفتید اسم، باید بگید اسم هم کلمه است. اگر گفتید فعل، باید بگید فعل هم کلمه است. اگر گفتید حرف، باید بگید حرف هم کلمه است. باز دوباره توی اقسام خودش هم حضور داشته باشد. یعنی حرف عامل هم کلمه است، حرف غیر عامل هم کلمه است، فعل ماضی هم کلمه است، فعل مضارع هم کلمه است، فعل مضارع منصوب به عدات نصب هم کلمه است، فعل مضارع مرفوع هم کلمه است، فعل مضارع مجزوم هم کلمه است. همینجور برید جلو. شما هر چقدر این تقسیمتون رو گسترده کنید، هر چقدر هی قسم بخوره این اقسام جلو بره، مقسم اصلی و کلیتون تو همه اینها حضور داره و همون مقسم هم هست، عوض نمیشه. اسم کلمه است، فعل همون کلمه است. درسته مصادیق فرق میکنه، اسم یه جور کلمه است، فعل یه جور دیگه کلمه است، ولی مفهوم در اینها یکی است. وقتی میگیم اسم کلمه است، همان مفهوم از کلمه میاد تو ذهنمون که وقتی میگیم فعل کلمه است، مفهومش که عوض نمیشه، درسته؟ حالا اگر اتحاد مقسمی داشته باشیم، اتحاد مقسمی با مشترک لفظی بودن میاد یا مشترک معنوی؟ آفرین. چرا؟
چون لفظی تبایان دارن دیگه، این باید فرق میکنه.
شما نمیگی شیر مثلا این شیر است اون شیر است، شیر که مقسم نمیشه، این که مقسم نمیشه. توی 70 قسمش شما این رو که مقسم نمی کنید، مثلا در مورد جاسوس و چشمه و طلا و نقره و اینها، شما طلا که میگید، شما این که میگید، این که مقسم شما تو اینها نیستش که. این اگر مقسم باشه، وقتی میگید طلا عینون چشمه عینون، باید همون مفهومی برای شما تو ذهنتون بیاد که از اون یکی تو ذهنتون میاد. اینجا اینجوریه، میگید طلا عینون، همون مفهومی از عین میاد تو ذهنتون که میگید چشمه عینون. از طلا یه مفهوم در عین طلا یه مفهوم تو ذهنتون میاد، در عین چشمه مفهوم دیگه براتون تو ذهن میاد. اصلا مشترک لفظی همینه، تباین دارن اینا با هم. درست یه لفظه، ولی یه بار برای این وضع شده، یه بار برای او وضع شده، ولی تو مشترک معنوی اتحاد داریم. ببینید اینو میگم، این جدول رو یادداشت بفرمایید، بعد میخوام ببینیم که این چطور مقسم در همه اینها حفظ شده. وجود تقسیم میشه به ممکن و واجب. وجود تقسیم میشه به ممکن و واجب. ممکن تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر تقسیم میشه به نفس، عقل، جسم. عرض تقسیم میشه به کم و کیف. حالا مقسم شما اینجا چی بود؟
وجود.
وجودی که گفته میشه تو تقسیم باید مقسم در همه اقسام وجود حضور داشته باشه، درست شد؟
مثلا عین
اون باشه. حالا اگر گفتیم وجود در ممکن یه معنا دارد، در واجب یک معنا دیگه دارد، یعنی مقسم شما در اقسام خودش حضور ندارد. وقتی که حضور نداشت اصلا تقسیم غلط. بس این تقسیم اصلا باید بذارید دور.
مثلا بایدش استدلال پاشه یا
بدیهیه؟ بدیهیه. اقسام یک چیز رو میگید یعنی همه اون ذاتیات اون چیز رو دارن با تفاوت‌هایی که با هم دیگه دارن. یعنی کلمه یک ذاتیاتی دارن که اسم و فعل و حرف این ذاتیات کلمه رو دارن، جنسشون همه یکیه، کلمه نوعشون تفاوت داره. یعنی ما از کلمه یک تعریفی داریم که این تعریف از کلمه در تمام اقسام ذیل او نهفته است با تفاوت‌های. هر کدوم یه قیدی میاد. نکته شما این قیدش. مقسم تو همه حفظ میشه با یک قیدی. درست شد؟ اسم همان کلمه است با یک قید، فعل همان کلمه است با یک قید دیگه، حرف یک همان کلمه است با یک قید دیگه و دوباره ذیل اینها دوباره تقسیم بندی که میشه. فعل ماضی همان فعل است با یک قید، فعل مضارع همان فعل است با یک قید، فعل امر همان فعل است با یک قید، همان فعل است یعنی همان کلمه است. یعنی همان کلمه با یک قید است و فعل با یک قید است. دوره همون جور هی ادامه پیدا میکنه.
قید شد.
حالا فعل مضارع دوباره اقسام داره. همان کلمه با قید، فعل با قید، فعل مضارع با قید. تو اقسام همینجور هی میره جلو. اون مقسم کلی و اصلی حفظ میشه تو همه. درست شد؟ خب مشترک لفظی که اصلا اقسام بر نمیداره. تقسیم نداره. اصلا تقسیم پذیر نیست. شما نمیتونید بگید آقا ما این رو مفهوم این رو مصداقش نه، مصداقش نمیتونید بگید 70 قسم. مفهوم این رو نمیتونید بگید من تقسیم میکنم به این دامعه نابعه متجسسه. مثلا دامعه چشمی که عشق میباره، نابعه اینی که میجوشه، متجسسه اینی که جاسوسی میکنه. دامعه و نابعه و متجسسه، شما اینو که نمیتونید تقسیم اینها کنید. چرا؟ چون اصلا مقسم شما یکی این یه اینه، اون یه اینه، این یکی یه اینه دیگه است. یک این نیست که تو همه اینها این حفظ شده، تعریف شما از این حفظ شده باشه، مفهوم این حفظ شده باشه. گفتیم اقسام باید اون مفهوم مقسم رو داشته باشن هر کدوم با قیدی. یعنی این دامعه باید همان مفهوم این را داشته باشد، همون مفهومی که عین نابعه داره همونو داشته باشه با یک قید دیگه. دامعه و نابعه و اینا روشن شد دیگه چیه. عین نابعه
همون شیر فارسی میگید اون بیچاره ای که بعد از فایلا رو گوش میکنه
دیگه بعد خودشون رو بکشن دیگه. بله عین نابعه و عین دامعه. اگر شما گفتید عین دامعه دیگه این عین دامعه نمیتونی بگی این عین همون مفهومی از عین را دارد که عین نابعه دارد. مفهوم عینش یکیست چون مقسم یکیه. نه اصلا مقسم یکی نیست. اصلا تقسیم، اصلا اینجا تقسیم معنا نداره. لذا این تقسیم نیست که بخوایم عین رو تقسیم کنیم به نابعه و دابعه و دابعه. ما اینجا میگیم اینا مصادیقشه، نمیگیم تقسیم میشود به اینها، میگیم چند قسم در بیرون مصداق داره. اصلا مشترک لفظی همینه دیگه. نمیگن شیر دو نوع است مفهومنا، شیر دو نوع است، شیر بیابان، شیر فلان. نه، میگه شیر، واژه شیر چند تا مصداق داره تو بیرون که هر مصداق یه مفهوم دیگه میشه واسش. مفهومش فهم میکنن که این مفهوم چند قسم داره. چند قسم نمیگن به این که مشترک لفظیست. یه وقت به اون میگن شیر، یه وقت به این میگن شیر. درست شد؟ پس اولا چرا ما قالب اشتراک معنوی میشیم در وجود، قالب وحدت وجود میشیم؟ فاصله بینشون دازم که تکفیر نشم، یه ثانیه فاصلهشم خودش نجات بوده انسان از این ستون تا اون ستون فرجه. چرا ما قالب وحدت وجود میشیم؟ چرا قالب مشترک معنوی میشیم؟ نه مشترک لفظی، میگیم همه وجود یک معنا داره. البته وحدت وجود در واقع خیلی هم دعواها فعلا اینجا توش در وحدت وجود نیست، تو اون بحث تشکیکی شدن وجوده، اون یه بحث دیگه است. ولی خب از همین جاها شروع میشه، یعنی اصل دامنه یه بحث از اینجاست دیگه، میره اونجا قله بحثه، اصل کتککاری اونجاست، ولی پیش زمینه ها از اینجا شروع میشه. و اتفاقا تو خود و اثبات وحدت وجود از این چهار تا دلیلی که داریم میگیم هم کمک گرفته میشه، مخصوصا دلیل دوم دلیل خیلی خوبی است که البته تنها دلیلی هم که دعوا داره و رد کردن و اینها، یعنی خدش پذیر تو این چهار تا هم دلیل دومش. حالا اینا همه اهل بحث دیگه، ببینید ما داریم فقط ذهن رو آماده میکنیم، نمیخوایم وارد دعواها بشیم. خب پس چی شد؟ قالب اشتراک معنوی شدیم. چرا؟ چون مقسم شما باید در تمام اقسام حضور داشته باشد و مشترک لفظی این ظرفیت را ندارد که هم اصلا تقسیم بپذیره، اولا وقتی هم تقسیم نپذیرفت در اقسام خودش هم حضور نداره. ولی ما وجود رو وقتی داریم تقسیم میکنیم، شما خودتون داریم تقسیم میکنیم، میگین واجب الوجود، ممکن الوجود، پس من تقسیم کردید. وقتی تقسیم میکنید اگه قرار باشه که مشترک لفظی باشه که تقسیم معنا نداره، بچه تقسیم میکنید، باید مشترک معنایی بگیرید که بتونید تقسیم کنید، چون باید مفهوم دروش در هر دو حفظ بشه، نه اینکه این یه مفهوم داشته باشه و یه مفهوم که تقسیم نمیشه که.
اصلا نمیشه اینا رو کنار هم دیگه قرار بدیم بعد مقایسه کنیم.
بله. اگر این یه وجود و یه وجود دیگه است، تقسیم دیگه اصلا معنا نداره. باید بگید وجود دو مصداق دارد، واجب الوجود، ممکن الوجود. اونم دیگه بحث مصداقی میشه، بحث مفهومی هم پس یقین ندارید بکنید. خود شما هم که اومدید گفتید که مثلا اونا که قالب اشتراک لفظی شدن میگفتن که ماهیت موضوع میاد محدود میکنه محمول رو، مثلا میگفتیم انسان موجود است، چه موجودی است؟ هم وجود انسان. اینا هم بحث مفهومی است دیگه، بحث مصداقی نیست که، داره میگه مفهوم محمول را محدود میکند، بحث مفهومی داره میکنه. بالاخره آخر شما کوسه و ریشبند که نمیشه، یا داری بحث مفهومی میکنی یا داری بحث مصداقی میکنی. اگه داری بحث مفهومی میکنی، مفهوم باید حفظ بشه در اقسام شما. اگه مفهوم باید حفظ بشه در اقسام شما، دیگه مشترک لفظی نمیتونه باشه. اگه مشترک لفظی است، پس دیگه بحث مفهومی نمیکنی، بحث مصداقی میکنی. نمیشه که هم بحث مفهومی کنی هم مشترک لفظی باشه. گیر نیوردی ما رو که بگیم که مشکل مشترک لفظی میشه، بگیم ما رو گیر آوردی.
الان طرف دکترا داره میگیره، راه افتاده دوره با اساتید داره مناظره و گفتگو میکنه، فایلاش هم میذاره تو
اینترنت. خدا خیرش،
همین اول کار مشکل داره.
خدا قبول کنه. پس معنای تقسیم حقیقی اینه که وجود در همه اقسام به یک معنا باشد، ولی اختلاف قیود و خصوصیات داشته باشد، که همین اختلاف قیود و خصوصیات باعث بشه که یک وجود واجب داشته باشیم، یک وجود ممکن داشته باشیم و در خود ممکن جوهر داشته باشیم و عرض داشته باشیم. دلیل دوم برای چی؟
اشتراک
معنوی. تو دلیل دوم میگیم که بینه، میخوان عنوانشو بنویسید، اول عنوانشو میگم بعد توضیحش میدم، بین شک در مفهوم و شک در مصداق ملازمه ای نیست. مثلا شما یه وقتی میبینید توی تاریکی یه چیزی از دور داره میاد، یه چیزی، مثلا خود این چیز هم خیلی ربط به بحث وجود داره، یک چیزی داره از دور میاد ولی ماهیتش رو نمیدونید، نمیدونید چیه، انسان، شجر، حیات شجر که نمیاد، انسان، جن، پری، قوله، چه میدونم سگ، گاوه. بله از این خاطرات زیاده دیگه، یه وقتی یه چیزی تکون میخوره آدم فکر میکنه چی و بعد مثلا میبینه این دوم گاو بوده، مثلا این سگ جن مثلا اینجوری داره میره و میاد. خدا روزی کنه. خب اینجا اگه از شما بپرسن که این چیه، میگی موجودون بلا اعلم و ماهیته، میدونم که یه چیزی هست موجوده، ماهیت چو نمیدونم، شک در خصوصیاتش داره، ولی نسبت به وجودش یقین داره. آها الان آیه شالبافیان میگن این چطور داره زیرا به قول اشتراکی لفظی رو میذاره. با همین مقدار توضیحی که دادم ببینم بقیهش حل شد، روشن شد؟
بله. چطور وجود در مصادیق متفاوت یک مفهوم واحد داره که به ذهن بنده خدا اومده، یعنی این چه حیوان باشه چه قول باشه چه هر چی باشه، این مفهوم وجود یکیه که از اینا برداشت.
حالا زیرا به اشتراک لفظی چه شکلی میخونه؟
اشتراک لفظی میگه متفاوته دیگه، این اگر که قول باشه یک وجود بعد بگه که این وجود چیزی که نیست، این میگه باز اگر پری باشه و یه چیز دیگه باشه.
خود اون ماهیته که داره وجود رو محدود میکنه، شما تازه از اونجا میتونی بگی وجود، وجود فلان، یه وجود محدوده دیگه، وجود کلی که نداریم که، وجود انسان، وجود حیوان، شما اصلا چیزی نمیتونی بگی موجود و بگی موجودیت به انسان
موجود رو فقط مقید.
بله دیگه فقط مقید، مثلا ما چیز به اسم موجود مطلق نداریم، وجود انسان، وجود حیوان، وجود جن، وجود فلان. چیزی از دور میاد نمیتونی بگی وجود داره، چون نمیدونی ماهیتش چیه که بخوای وجود رو محدود کنی. طبق قول کسایی که قالب مشترک لفظیه، باید اول ببینی چیه که همون چی بودنه وجود رو محدود کنه، که حالا اون وجود محدود رو بگی، بگی وجود انسان، بله موجودیت انسان داره، موجود الانسانه. درست شد؟ پس همینی که ما یک وجود مطلق قائل میشیم، میگیم آقا وجودش که یقینیه، ماهیتشو نمیدونم چیه، بعد وجودم یه چیز دیگه، حالا وجود که یه چیز دیگه، یا حالا بعدن کشف میشه انسان، حیوان، جن، پریه، از این مفهومه که برای من عوض میشه که الان گفتم موجودون، میگم موجودون یه چیزی، موجودون یه چیزی اون پشت موجودون، این موجودونی که من گفتم که دیگه عوض نمیشه، که اگه فهمیدم انسانه بگم آه نه موجودون، اگه فهمیدم جنه بگم نه موجودو، این عوض شده، میگم یه موجود، یه وجوده، یکی بود دیگه، یه وجود بود، همه اینایی که میگفتم یه وجود میگفتم. درست شد؟ حالا اینها دمده ممکنات تقریبا واضحه ها، خیلی هم دعوای سرش نیست. حالا اون قول اول یه قول شازی بود که میگفت آقا کلن مشترک لفظی آسمان و زمین و انسان و اینها هر کدوم یه موجودو، خیلی حرف پرتیه.
الان که دیگه نیست،
نه اصلا اصلا حرفی از اینا نیست، یه بار بگیری ببین که اصلا این حرفو کی زده، اینقدر این حرف پرته، مثلا میگه منسوب به فلانیه. اونی که اصل دعواست در مورد خدا و انسانه، اصل ماجرا اینه که همون وجودی که برای خدا میگیم برای انسان قائلی، خب اگه بخواد یکی باشه اون وقت چه شکلی اون اصلا تفکیک کنیم، که البته بعد بحث تشکیکیت رو مطرح بکنیم، که وجود مراتب داره، مثل نور، نور هم مفهوم نور در همین ها یکیست، به خورشید هم میگوییم نور دارد، به مهتابی هم میگوییم نور دارد، مفهوم نور که این دو تا عوض نشد که، یک نوره، او در اعلا درجه نور داشتن نوره، این در ادنا درجه داشتن نوره، نور که یکیه و یکی هم نمیشه، قرار نیست مهتابی با خورشید یکی بشه، قرار نیست انسان هم با خدا یکی بشه، وجود یکیست، وجود هر دو هم یکیست، او در اعلا درجه وجود، این در مرتبه پایین وجود، این وجودش ممکنه، او وجودش واجبه، او وجودش رو از خودش گرفته، از کسی نگرفته، این وجودش رو از او گرفته، مثل شمس و قمر، قمری هم که قمر که از خودش روشنایی نداره که،
منطقی هم تمام وجودهای ممکن احتیاج دارن به یک وجود مطلق.
بله بله. خب حالا احتیاج دارن یکی هم هستن با او یا نه؟
نمیشه یکی نباشه. شما میتونید مثلا بگید ما شیر گاو داریم، شیر گوسفند داریم، بعد این شیر گاو و شیر گوسفند قبلش باید یک شیری باشه دیگه. خود دو تایشون شیرن دیگه، یک شیرن
مفهومن با خود مفهومن. شیر
آره.
بله.
اگه اون شیر قبلی نباشه این دو تا شیر بعدی نیستن.
بله. خیلی پس رو مبنای اشتراک لفظی محمولاتی که معنای موضوعات بودن، خود محمولات میمدن معنا میکردن موضوعات دیگه، انسان موجودون، اینجا موجودون با این الانسان پیوند با هم داشت، نمیشد موجودون رو مطلق معنا کرد، موجودون به وجود همین ماهیت موضوع. خود این محمولات تو اشتراک لفظی برای شما دیگه غیر متیقن میشه، یه چیزی رو حواس نمیتونه بگی یقینی، در حالی که انسان بلوجدان میبینه که برایش یقینیه، میگه بابا پشت دیوار یه چیزی هست، تو ماهیتشو میدونی؟ میگه نه، نمیتونه بگی چیزی هست، باید ماهیتشو بدونی، ماهیتش هست و برات حد بزنه بعد بگی. حالا هست یعنی هست انسان یا هست گربه یا هست درخت یا هست باد، هستاش با هم فرق میکنه. بابا یه چیزی هست، والا به خدا هست، این مسخره‌بازی این چرت و پرتا چیه؟ یه چیزی هست، هست که یکیه که، حالا چیه فرق میکنه؟ درست شد؟ پس ما در وجود یقین داریم، در انسانیت و نباتیت و اینها شک داریم. خیلی وقتا میشه که علم به وجود چیزی حاصل میشه، در این حال شک و تردد در خصوصیت و ماهیتش هم داریم، تردد در یکی نه دیگری، این تردد تو ماهیت، تردد تو وجود دیگه نیست، وجود برای ما متیقنه و در این حال اون خصوصیت مشکوکه هم برای ما هست که نمیدونیم وجود رو چی رفته، رو جن رفته، اینجا رو درخت رفته، رو باد رفته، رو گربه رفته. پس اینجا کشف میشه که معنای وجود با معنای ماهیت مغایرت داره. خب من گفتم جواب دوم، جواب سوم توش انقلته، جواب دومه، جواب سوم. خب پس وجود مشترک لفظی نیست و مشترک معنوی است. میریم سراغ دلیل سوم، چرا غالب اشتراک معنوی شد. دلیل سوم اینه که نه تیترشو باز میگم، توضیحشو باز باید بحث کنم. میگه آقا نقیض واحد حتما باید واحد باشد، نقیض واحد باید واحد باشد. خود این دوتا مقدمه داره، یکیش اینه که عدم یکیست و دیگری همینه که وجود هم نقیض عدم است. توضیحش ببینید آقا، ما یک عدم بیشتر نداریم، مفهومن عدم که میگیم عدم یکی دیگه، نیست یعنی یه نیست دیگه، نیست که چند تا نیست نداریم که، نیست انسان و نیست گاو و نیست ماست و اینا که نداریم که، نیست یعنی نیست. عدم، عدم مطلق، البته خود عدم دوتاست، عدم مطلق، عدم مضاف. عدم مضاف مثل نبودن، الان این گوشی هواپیما نیست، عدم هواپیما بودن داره، درسته؟ عدم آب بودن، عدم سنگ بودن، ولی عدم مطلق نیست، چون وجود دارد، وجود داره، عدم مطلق پس نیست. عدم مطلق ضد وجود، نقیض وجوده. یه عدم مضاف داره، وجود داره، ولی این وجوده اسب نیست، سنگ نیست، هواپیما نیست، پرنده نیست، 10 میلیارد چیز نیست، به حسب 10 میلیارد چیز عدم مضاف. محل بحث ما تو این بحث عدم مضاف نیست، عدم مطلقه. عدم مطلق نقیض وجود مطلقه، درست شد؟ حالا همونجور که وجود هم وجود مضاف داره دیگه، الان این انسان مثلا وجود گوشی رو داره، وجود انسان رو نداره. درست شد؟ به وجود مطلق وجوده، ولی به وجود مضاف یک وجودیست که غیر از وجود اون یکیست، که این میشه اون بحث مصداقی که گفتم. وجود خدا و وجود انسان از جهت مصداقی تفاوت داره دیگه، از جهت مفهومی یکیست. مفهومن وجود یکیست، ولی مصداقن این یه وجود، او یه وجود. همه مصادیق هر کدوم وجود خودش رو داره دیگه. درست شد؟ حالا در عدم مطلق ما یک معنا بیشتر نداریم، اصلا معنا نداره که بخوایم قائل به تمیز بشیم، بیاریم اینها اصلا تفکیک کنیم. عدم یکیه دیگه، عدم این و عدم اون و اینا که نداره که، محدوده که بهش نمیخوره که، حد که بر نمیداره که، لایه لایه که نمیشه که، موج که بر نمیداره. این عدم این مثلا یه تیکه بسیطه، یک پارچه است. هر چه از دایره وجود بیرون است یک پارچه عدمه، یکی. همه معدومات عالم یکیست. وحدت عدم، به جای وحدت وجود، وحدت عدم. این یکی از مهمترین استدلال های وحدت وجودی است. یا آقا ما وحدت عدم داریم، چون وحدت عدم داریم، عدم وجود هم که با هم نقیزن، حالا دمون نقیز بودنش هم بحث میکنیم، و این من میشه وحدت وجود. ما مگه چند تا عدم داریم که بخوایم چند تا وجود داشته باشیم؟ ما یه عدم داریم. وقتی یه عدم داریم در برابرش هم یه وجود داریم. درسته؟ اصلا چند مگه ور میداره عدم؟ شما اگه بخواید چند ور داره، باید بین عدم ها با هم تمایز قائل بشیم. مگه میتونید بین عدم ها تفاوت، این همه معدوم در عالم رو که یکیه، بین اینها تمایز قائل بشیم؟ گاه هر چی که در دایره نیستیست، بگه نه، نیستی های، حالا عدم مضاف هم نه، تو خود عدم مطلق، تو همین عدم مطلق بیایم نیستی های حیوانات را از نیستی های نباتات جدا کنیم. خب به چی جدا کنیم؟ به شکلی چی جدا کنیم؟ مضاف هم نه، نکتش اینه، عدم مضاف باشه که خودش روشن است، خودش رو جدا میکنه. تو همون عدم مطلق شما بیایم تفکیک کنین را، اصلا معنا نداره، یکیه، یک پارچه است. درست شد؟ پس این به قول مرحوم حاجی در شرح منظومه، ایشون فهمن لا میزه فی الاعدام من حیث العدم. خیلی بنویسید دیگه، منظومه‌مون هم بخونیم لاغلی بحث. لا میزه فی الاعدام من حیث العدم، یعنی اعدام از جهت عدم بودن میزی بینش نیست، تمایزی بینش نیست. عدم چی؟ مطلق. من حیث العدم، عدم مطلق. ولی از جهت اضافه، عدم مضاف، او درش میز معنا داره دیگه، تمیز بینش قائل میشه. عدم زید، عدم بکر، عدم درخت، عدم فلان، خود همین اصلا، خود این مضاف بودنش میزشه دیگه. باز شما که لازم نیست کاری بکنی، خود این مشخصه، خود این داره تفکیک میکنه اینها رو اصلا. خب پس یکی این که عدم مطلقه، مشترک معنوی است، تمیز درش معنا نداره. نکته دوم این که وجود نقیز عدم. ما چند قسم تقابل داشتیم؟ تقابل چیا بود؟
یکی تناقض بود، یکی تزایف، یکی تضاد، یکی هم ملکه و عدم.
خب این تفاوت این چهار تا چی بود؟
تناقض به وجود عدم بود.
لا یجتمع آن ولا یرتفع آن، نه با هم جمع میشن،
نه
میشه هر دو یه جا باشن، نه میشه هیچ کدوم نباشه، حتما یکی باید باشه. درست؟ اینو بهش میگن
نقیزن.
در متضادن لا یجتمع آن ولی یرتفع آن، نمیشه دوتا یه جا باشه ولی میشه هیچ کدوم هم نباشه. مثل چی؟ سفیدی و
سیاهی.
نمیشه یه چیزی هم سفید باشه هم سیاه باشه، ولی میشه نه سفید باشه نه سیاه باشه، زرد. اینو بهش میگن ضدین، متضادین. یه وقتی هم ملکه و عدم ملکه بود، شأنش این است، جایی که یک چیزی شأن اینو داشته باشه که چیزی رو داشته باشه، نمیشه که نه جمعش نه رفعش، بزرگ جفتشه، ولی یه شأنی توش نهفته است. نقیز این دیگه شأن نداشت، مطلقا تو عالم این شکلی، ولی این شأن توش هست. مثلا چیزی که شأن بینایی دارد یا میبیند یا نمیبیند. بله، این صندلی شأن بینایی نداره، اصلا از شأنش نیست که ببیند. ما به این کار نداریم، نه در مورد اینا میگیم بینا، نه میگیم نابینا. ولی در مورد یک حیوان که شأنش این است که ببیند، حیوان از این دو حالت خارج نیست، یا میبیند یا نمیبیند. اینو بهش میگیم ملکه و عدم ملکه. یه وقتی هم چی بود؟ متضایفین بود. یک چیزی از یک حیث در قیاس با یک چیزی واجد یک صفتی است که در قیاس با همان چیز نمیشود، یعنی در واقع صفت اون مضاف رو هم نمیتونه در این حال داشته باشه در قیاس با هم. یعنی مثلا شما به نسبت فرزندتون تو قیاس با فرزندتون پدرید که در قیاس با این فرزند نمیشه هم پدر باشید هم پسر و فرزند، ولی در قیاس با پدر خودتان میتوانید، یعنی در قیاس با این بچه پدر باشید، در قیاس با پدر خودتون پسر باشید، ولی نمیشه تو قیاس با یکی هم پدر باشید هم پسر. واژه پدر و پسر از واژه های متضایفین، متضایفین اضافی است، اضافه نسبت. خب حالا خیلی ما تو فلسفه با اضافه اینها کار نداریم، به قول محمود مولا صدرا میگه که این اضعف وجوده، یه در عالم وجودی ضعیفتر از متضایفین نداری، اصلا یه چیز میکنه اصلا نیست، شبیهترین چیز به عدمه، اصلا کاری به اون نداری. بله دیگه، حالا دیگه تو کف اعتباریاته. خب حالا نکته ای که هست اینه که وجود و عدم رابطهش رابطه چیه؟ نقیزه این متضاده این ملکی عدم ملکی، اون اضافی که اصلا کار نداره. کدومی که از این هاست؟
متناقضه.
پس در عالم یا وجود است یا عدم، متضاد اگه بودن یه سومی فرض داشت. یه دام بدن گفتن که حال رو این وسط گرفتن، گفتن نه اینا متضادن، یه چیزی هم وسط داریم به اسم حال، نه وجود نه عدم، بهش میگن حال با تشدید، اینا متضادن گرفتن. حالا بحثش بحث فلسفی است، یعنی ما بین وجود و عدم، یه چیزی ما بین وجود و عدم، میخوان این کار رو بکنن که از وحدت وجود در بیاد مشکلات پیش نه.
یک جایی هم
بکنم
مشکل
میخورن
دیگه،
بله مشکل جدی داره،
توی بحث ماهیت دیگه، ماهیت
میگن
نه اقتضای وجود داره
نه اقتضای
عدم.
بله اونجا من بحث میکنیم همین امروز اگه فرصت بشه انشالله بحثش میکنیم. پس چی شد آقا؟ ما یک عدم داریم، عدم هم یک نقیز داره و در عالم یا عدم است یا در وجود، شیء سومی نه، و نمیشه هم عدم باشه هم وجود، نه عدم باشه نه وجود، یکی باید باشه. نقیزه اینه دیگه، نمیشه هر دو با هم میشن، نمیشه هر دو با هم برن، این شکلیه. متضاد داریم میگفتیم نمیشه هر دو با هم باشه، نمیشه هر دو با هم بره، تفاوت اینا دوتا با هم اینه دیگه، هر دو با هم بره یه چیز سومی باشه، این اینجور نیست، نمیشه هر دو با هم باشه، نمیشه هر دو با هم بره. خب وقتی که یک چیزی عدم نیست چیه؟ وقتی هم که عدم یکیست وجود هم یکیست، هر آنچه که عدم بود یکی بود، عدم مطلق. پس هر آنچه که وجود است هم یکیست، وجود مطلق. شما اگر بخواید برای وجود قالب اشتراک لفظی بشید و وجود چند تا معنا داشته باشه، این چه تالیف فاسدی داره؟ ارتفاع نقیزه این میشه. یعنی شما میخواید بگید که آقا این یه وجود، اون یه وجود، اون یه وجود پشتی، وجود عقل، وجود انسان، وجود کتاب. خب ما یک عدم که بیشتر نداشتیم، در روبروی عدم چی داشتین؟
وجود.
اگه وجود قرار باشه چند تا معنا داشته باشه، اینجا شما باید بگید که الان این پشتی معدوم که نیست، درست؟ لیس به معدوم، معدوم که نیست. موجود چی؟ میگه نه، موجودم به موجود مطلق که ما قبول نداشتیم، اون مشترک لفظی میگه، میگه موجود مطلقم که قبول نداریم، پس موجود هم نیست، یه چی؟ یه وجود خاصیه. یه وجود خاصی که میگه وجود، ما با وجود مطلق کار داریم، میگیم معدوم مطلق در برابر چیه؟ وجود مطلق. اون میگه اصلا من وجود مطلق قبول ندارم. میگه شما همین که وجود مطلق قبول نداری یعنی قائل به اینی که دوتا نقیض با هم رفت و یه چیز دیگه اومد. ارتفاع نقیضه این که معنا نداره که، همونجور که اجتماع نقیضه این محاله، ارتفاع نقیضه این هم محاله. شما اینی که میگی اجتماع نقیضه نیست، ولی ارتفاع نقیضه این که هست، نه وجود نه عدم، نه موجود نه معدوم، ما مطلقشو کار داریم. معدوم مطلق که نیست، موجود مطلق هم نیست، یه چیزی اون وسط، موجود خاص، یه وجود خاص داره. البته این اشکالات جدی بهش هست.
این رو رفت که مثلا فلسفه به مشکل میگن تو بیان، البته میگن این رو رفت نه وجود داره نه عدم.
نه، یه وقت اقتضاء وجود و عدم برای او به سویه است، او یه بحثه. وقتی نه وجود دارد نه عدم دارد، نه کسی نمیگه عین الرب وجود دارد، نسبت ماهیت هم همینه، به نسبت او با وجود و با عدم یکسانه، همونقدر با وجود فاصله داره که با عدم فاصله داره، ولی وقتی اسباب او مهیا شد قطعا وجود پیدا میکنه، با اسباب خودش، با علت تامه خودش وجود دارد به ذره. ولی اگر اون علت تامه نباشه، نسبت این ربط، نسبت این ماهیت به وجود و به عدم یکیست، فاصلش با هر دو یکسان. خب پس اینجا میگیم اگه مثلا وجود محمول در پشتی یه معنا باشه، وجود محمول در کتاب مثلا یه معنا دیگه باشه، خب اینجا لازم میاد که وجود محمول بر پشتی معدوم که نیست، بعد لازم میاد که موجود هم نباشه. چرا؟ چون وجود در پشتی یه معنا داشت، وجود در کتاب یه معنا دیگه، در برابر هر دوتا هم معدوم مطلق بود، ولی این دوتا وجود یکی نبود. روشن شد؟ وجود به این میگفتیم، به اونم عدم میگفتیم، عدم یکی بود، وجود دوتا بود، پس میشد یه چیزی که نه وجود نه عدم، ارتفاع نقیضه این میشه. خب
از یکی از این وجودا داره
سلب میشه دیگه. بله دیگه، وجود یکیه، اگر معدوم نیست وجوده، اگه وجودم یکیه چطور میشه که وجود هست ولی این یه وجود او یه وجود؟ همون که داری میگی او یه چیز دیگه، پس داره یه چیز میشه نه وجود نه عدم، یه چیز سومی داره میاد و سوم تو این تو نقیزه این چیز سوم اصلا معنا نداره، اصلا بر اصلا سوم بردار نیست، نقیزه دو تاست، لزوما دو تاست، یکی هم همیشه هست اون یکی نیست. خب پس وقتی معنا متعدد شد، معنای وجود و معنای عدم هم که در برابرش یکی شد، میشه ارتفاع نقیزین در هر چیزی. خب یه ایرادی هم داره، ایرادشو بگم یا نمیخواد دیگه ذهنتون رو خراب نکنید، بگم حالا حیفه. ما که دو تا استدلال فعلا قبلش داریم، یعنی برای اون مطلب سفته، تازه یه استدلال هم باز بعدش داریم، یکی هم بعدش داریم یا نه، همین سه تا چهار تا رو بخلی بحث بعدی اونه که چهار تاست. بعد
منبع فارسی هم میتونید
ترجمه کتاب بدایت الحکمه رو؟ بله فراوانه، و نهایت الحکمه رو، خود بدایت الحکمه هم کفایت میکنه، اون اگه بتونید مطالعه بکنید، فصل بندی و کلیت مباحث همین هست. خب با نکات و مسائل. خب بعد ایرادی که به این استدلال میشه اینه که این استدلال شما مال جاییست که وجود و عدم هر دو مطلق باشه، ولی ما تو این بحث اصلا در مورد عدم مطلق بحثی نداریم، ما اینجا بحثمون در مورد عدم مضاف و وجود مضافه. شما شما چرا داریم یه روبرو عدم مطلق قرار میدیم بحث رو؟ حالا این تیکش بود که آخریش بود که بحث سوراخ میکرد. شما چرا میگی که آقا این وجود کتاب وجود پشتی، وجود کتاب وجود پشتی در برابرش عدم مطلق، وقتی عدم مطلقه باید وجودم وجود مطلق باشه، یکی باشه. ما میگیم نه آقا، این وجود پشتی یعنی عدم کتاب، وجود کتابم یعنی عدم پشتی، وجود مطلق هر دو چی شد؟ مضاف شد. خب وجود بعد حالا این دوتا وجود مضاف هم نقیض هم هست یا نیست؟ نقیض هم، یا وجود الکتاب یا عدم الکتاب. ما حالا به ارتفاع نقیضه نشدیم، روشن شد؟ این اشکالی است که به این استدلال میشه. خب در مسئله سه تا قول بود کلن دیگه، در مورد اینکه مفهوم وجود مشترک لفظی است یا معنوی. قول اول چی بود؟
اشتراک
لفظی مطلقاً. قول دوم اشتراک معنوی مطلقاً. و قول سوم تفصیل بین واجب و ممکن. خب با این توضیحاتی که دادیم، خب اشتراک لفظی که کلن زیرابش خورد، اینه که غالب تفصیل شدن گفتن بین واجب و ممکن اشتراک لفظی، بین خود ممکنات اشتراک معنوی. اون بخش اشتراک لفظیش رو که ما زیرابش رو زدیم تو همون بحث اشتراک لفظی، یادتونه دیگه چه استدلالی آوردیم
تو اشتراک لفظی؟ اشتراک لفظی اینه که بعد منقسم نمیشه دیگه که به مصادیق دیگه، این اشتراک معنوی بود.
درست هم هست، این هم درسته.
نقیضش میشه
دیگه. بله، اصلا خود همین تقسیم که برنامه داره، شما دیگه نمیتونید تقسیم کنید وجود رو به واجب و ممکن، چون مشترک معنوی باید باشه که تقسیم بشه به واجب و ممکن. و اون اشکالی هم که به حضرات داشتیم تو اون بحث که میگفتیم شما محددتون چیه برای که بخواد اینها رو از هم جدا کنه؟
یک ویژگی که تفاوت میاره چی؟
خب اینا چی میگفتن؟
هم موضوع مورد بحث و قضیه، موضوعش محدد محمول ماست.
بله
اگه قاعد به اشتراک معنوی نباشن، کسانی که بین واجب و ممکن تفصیل قائلن،
بله،
چجوری میخوان این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنن؟ این دوتا اصلا واجب و ممکن دوتاییشن اصلا یک به طور کامل جدایند، ما نمیتونیم بیایم دوتاییشون رو توی یک لفظ بسنجیم، اشتراک معنوی ندارن. مثل این وانه ما بیایم در موردش به قولی صندلی صحبت کنیم و در مورد حیوان صحبت کنیم، خب اینا هیچ اشتراکی ندارن.
نقطه اشتراکش همینه که لفظاً مشترک، میگه لفظ اینا مشترک.
خب لفظ اگه مشترکه مثل شیر خوردنی میمونه و شیر آب، خب هیچ اشتراکی ندارن
غیر از در همین لفظش،
غیر از در لفظ
اونا همینو میگه، هیچ اشتراکی ندارن غیر از همین که لفظش یکی، تنها شباهتشون که لفظشون.
خب ما نمیتونیم بگیم این دو تا غیر هم هستن.
چرا دیگه اونا همینو میگن غیر همه.
نه چجوری میتونیم بگیم غیر هم؟ چون هیچ اشتراک معنوی نداریم که بیان کنیم.
اونا همینو میگه،
یعنی نه نفیان و نه اثباتن هیچ کار نمیتونیم بکنیم. اگه کسی قائل به اشتراک لفظی بشه، خب نفی هم نمیتونه بکنه.
چی نمیتونه بکنه؟
نمیتونه نفی کنه این غیر از اونه.
چرا میگه؟ تو شیر ما میگیم این شیر غیر از اون شیره، فقط لفظش یکی، نفی کنیم مثلا.
نه استاد ببینید، ما تو استدلالمون باید اشتراک معنوی رو الان از چیز مد نظرم نیست ها، در معنا باید یک اشتراکی داشته باشیم که بفهمیم وقتی میگیم این غیر از اینه یعنی چی. خب ما که هیچ اشتراک معنوی نداریم که.
بله اونی که منظورمون وجود در وجود این غیر از این است، یعنی این وجودش غیر از این است، وجودش غیر از اینه.
بعد وقتی از وجود دو تا چیز میفهمیم، باز نمیتونیم دو تا رو مقایسه کنیم بگیم این دو تا غیر از همه.
در که وجود یکیه، وقتی این وجود یکیه چطور میشه این غیر او باشه؟ تفکیک نمیشه.
چون اگه دو تا باشن اصلا نمیتونیم اینا رو مقابل همدیگه قرار
بدیم. بله، حالا نکته ای که اونجا مطرح شد این بود که اگه قرار باشه که مقابل اشتراک لفظی بشیم، همه حمله شایعه سنایی میشد حمله
اولی
و این خلاف وجدانه. یعنی همه اینا، یعنی اون طرف چی میگفت؟ میگفت از سماع و موجود، از موجودتون، یعنی از سماع و سماع، الانسان و موجودون، یعنی الانسان و میشد حمل خود شی بر خودش. دو تا مفهوم متفاوت از یک معنا بود، درست شد؟ با اینی که شما اشتراک لفظی میگیرید، هر چیزی حمل شی بر خودش میشه و دیگه حمل شایع معنا نداره، دیگه حمل مفهوم بر مصداق دیگه معنا نداره، اصلا مصداقی دیگه ما نداریم. وقتی مصداقی دیگه نداریم، دیگه شما نمیتونی بگی که خدا واجب الوجود یک مصداق از وجود است، ممکن الوجود یک مصداق دیگر از وجود است. شما اصلا زیرا مصداق رو زدی، همه شد حمل اولی. و نکته بعدیش این بود که مشترک لفظی شد و به تعداد موجودات در عالم ما اشتراک لفظی داریم و یک چیز گسترده که اصلا نمیشه هیچی از این فهمید، از این واژه وجود به تعداد موجودات عالم چیز داره، معنا داره. هیچ، پس هیچی معنا نداره. شما هر چقدر دایره معنا رو گسترده تر میکنی، در واقع داره دایره معنا رو کوچکتر میکنی. معنا این شکلیه دیگه، اگه یک چیزی دو تا معنا داره، رسیدن به معناش راحت تره. یه چیزی 10 تا معنا داره، سخته. یه چیزی 100 تا معنا داره، سخته. یه چیزی 10 میلیارد 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 معنا داره، پس به این معنی معنا نداره دیگه.
که تازه از اون فهم جزئی که پیدا می‌کنیم نمیتونیم استفاده کنیم برای فهم این.
بله، هیچ چیزی نمیشه با هیچ یکی گرفت. و اینی هم که همه ما وقتی وجود رو می‌فهمیم، وجود رو می‌شنویم، یک معنا می‌فهمیم، همه بعد دست برداریم از اینکه شنیدیم و برام روشن شد. خلاف وجوده. خب و اشکالات اصلیش هم همون بحث تقسیم و مقسم و این هاست که خب مشکل پیدا میشه. قول به اشتراک لفظی بین واجب و ممکن چرا پیدا شده؟ چرا یه دو اومدن گفتن آقا بین واجب و ممکن ما حاله به اشتراک لفظی بشه؟
متون دینی
هست. حالا تو بودم دو متون دینی هم بحث میشه. یه نکته که هست اینه که اینی که قاله به اشتراک لفظی شدن دقیقا همون مسئله است که بین ممکنات که روشنه که اشتراک لفظی رو ما قبول نداشتیم و قبول نکرد با استدلال قبلیمون کلن مشخص شد. بین واجب و ممکن چی؟ چرا نگیم بین واجب و ممکن مشترک لفظی است؟ بین خود ممکنات مشترک معنوی است، ولی بین واجب و ممکن مشترک لفظی است.
چون ما همین قدر که بخوایم تباین این دوتا رو بیان بکنیم، باز باید یک اشتراک معنوی داشته باشیم.
آها، حالا چرا اینها غالب اشتراک لفظی شدن؟ این ولی بین بحث کنیم. یه عده دیدن آقا محظور ما داریم این وسط. شما اگه غالب اشتراک لفظی نشی، یعنی خدا و انسان داری یکی میگیری. همین همین حرفی که تو رد وحدت وجود میشن چه حالا به نحو وجود مطلق بیارید یا به نحو واجب و ممکن، چه وجود مطلق را یکی بدانید چه واجب و ممکن را وجودشان را یکی بدانید. این اشتراک معنوی باعث میشه که سنخیت پیدا بشه بین واجب و ممکن. قرآن هم که میفهمد لیسا که مثل هیشه، شما دارید مثل خدا چیزی را مثل خدا میدانی در وجود، همون وجوده، یه وجوده. پس نمیشه قائل شد به اشتراک معنی. رد اینه. پس استدلالشون در واقع اینه که ما میخواییم به اون محضور نیفتیم. استدلال ویژه‌ای ندارن، هم دو قطبی بندیه. میگه ببین تو بخوای اونو بگی اون میشه، من اینو قبول کنم که اون نشه.
توی انسجام گرایی به قول دینی افتادن.
بله. که ما با لیسه که مثل شی تقابل نکرده باشیم. خب اینجا نکته ای که هست اینه که دو تا رد داریم. اشکال اول که خب در مباحث علت و معلول مفصل بحث میشه بعدن انشالله به شرط حیات، اینه که آقا قوام علیت و معلولیت فقط به وجود سنخیت بین این دوتاست. و اگر قرار باشه که این سنخیت نباشه، این سنخیت وجود نداشته باشه، نظام علت و معلول از هم میپاشه. دقیقا همون سنخیتی که اینا به خاطرش اومدن گفتن چون سنخیت پیدا میشه دست برداریم از اینی که وجود یکیست، میگیم اتفاقا باید شما یه کاری کنی که این سنخیت پیدا بشه، چون اگه این سنخیت نباشه نظام علت و معلول میریزه به هم. چطور میشه من وجود داشته باشم و خدا وجود نداشته باشد، و اگر من وجود دارم وجود من با وجود خدا فرق کنه؟ علت و معلول هم سنخیت ندارن. وقتی علت و معلول هم سنخیت ندارن چطور علت؟ حالا بحثاش بحثای مفصلی است، از اون بحثایی که مخصوص میکشه، من هم خود شبهاتو براتون الان باز بکنم که بعدا تو این بحث چه شبهاتی پیش میاد. کلیتش فقط اینو بدونید، این استدلال اول ساده مونه، خیلی هم روش نمیخوایم مانور بدیم. اصل استدلال استدلال دومه. استدلال اول اینه که آقا باید اصلا سنخیت باشه. شما میگی چون سنخیت میخوایم پیش نیاد، میخوایم رو بیاریم به چی؟ اشتراک لفظی. ما میگیم نه، اتفاقا باید سنخیت باشه. سنخیت هم منافاتی نداره که بخواد. سنخیت به معنای مثلیت نیست. آیه کریمه سنخیت رو نزده عزیز من، مثلیت رو زده. سنخیت دارند، مثلیت ندارن. چه مشکلی داره؟ سنخیت باید داشته باشن، بنا معنا نداره. انخرام در نظام علی معلولی پیش میاد، سنگ رو سنگ بند نمیشه، نظام علت و معلول اصلا میپاشه اگه سنخیت نباشه. این از استدلال دوم. میگیم که اگر قرار باشه مفهوم وجود مشترک لفظی باشه بین واجب و ممکن، لازمش چیه؟ لازمش اینه که بگیم آقا عقل نسبت به معرفت خدا تعطیل. برای عقل به هیچ وجه، به تکرار میکنم، به هیچ وجه. درستو؟ به هیچ وجه.
نه نفیه و نه
اثباته. آها، اصلاً هیچ راهی برای معرفت خدا. بله، در مورد کنه معرفت خدا همه قائلن که، حالا یعنی اکثراً قائلن که کنه معرفت خدا برای کسی در دسترس نیست. ما با اون کارم، ما به کنه معرفت کار نداریم. کسی حالا بره در ذات او بخواد او رو کشف کنه، بله. ولی اجمالاً که میشه معرفت نسبت به او داشت. شما اگه قائل به اشتراک لفظی بشید، اجمالاً هم نمیتونید معرفت نسبت به خود داشته باشید، مطلقاً نمیتونید معرفت نسبت به خود داشته باشید. اصلاً عقل تعطیل است نسبت به معرفت خدا، هیچ راهی نداره، هیچ بهره‌ای نداره از معرفت خدا. توضیحش حالا اول بگیم که خب این پس کلیت استدلال این بود که اگر قائل به اشتراک لفظی شوید باید تعطیل بودن عقل رو بپذیرید. تعطیل بودن عقلم باطلان به ضروره، فالمقدم و مثلو. باطل است به ضروره اینکه بخواد عقل تعطیل بشه از معرفت خدا، پس اون مقدم شما هم
سنخیت رو بلدان میکنه.
یه بحث دیگه است، جدا از سنخیته. یه بحث دیگه است، بحث اینه که راهی برای معرفت خدا هست یا نیست. اگه شما قائل به مشترک لفظی بشید، یعنی هیچ راهی برای معرفت خدا نمیزه. توضیح داره هر کدوم از اینا. مقدم و تالیه توضیح داره، ملازمه اینها یه توضیح داره، بطلان تالیه توضیح داره. پس سه تا توضیح. مقدم و تالی چی بود؟ مقدم
مفهوم وجود مشترک لفظی است.
آها،
اگر مفهوم
وجود مشترک لفظی باشد، تالی
تعطیل عقول لازم میآید.
لازم میآید تعطیل عقول از معرفت خدا.
چرا استاد؟
آها، همین توضیح میخوام. اول اینکه اصلا یعنی چی مقدم و تالی؟ یعنی چی؟ اگر مفهوم وجود مشترک لفظی باشد لازم می آید تعطیلی عقول از معرفت خدا. اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ توضیحش. ببینید آقا جان، اگر وجودی که در مورد واجب گفته میشه با وجودی که درباره ممکن گفته میشه تفاوت داشته باشه، این لازمش اینه که عقل تعطیل باشه از معرفت خدا. اینم عقلن و نسن. اول توضیح خود همین بطلانش چرا باطله تعطیل خدا از تعطیلی عقل از معرفت خدا، چون هم عقل این رو نفی میکنه هم نس این رو نفی میکنه که جفتش رو میاریم و باعث میشه که یه تالی فاسد ما داشته باشه. حالا چرا ربط بین این دو تا چی؟ ملازمش چی؟ از کجا شما میگی که اگه اونجور بشه اینجور میشه؟ توضیحش اینه که ادعایی که شده اینه که آقا وجود در مورد واجب حمله بر یک معنا میشه، در مورد ممکن حمله بر یک معنای دیگه میشه. اگه معنایی که ما از یکی میفهمیم با معنایی که از اون یکی میفهمیم فرق کنه، اینجا از دو حال خارج نیست. خوب باید دقت کنید، میخواید حالا نموداری کنید و اینها. اگر معنایی که از یکی میفهمیم غیر از معنایی باشه که از دیگری میفهمیم، این از دو حال خارج نیست. میخواید حالا یادداشت بکنید، دو تا از دو حال خارج نیست. یک، چی از دو حال خارج نیست؟ اگه معنای وجود در واجب غیر از معنای وجود در ممکن باشه، از دو حال خارج نیست. یا وجودی که در واجبه در مقابل وجودی است که در ممکنه، یا وجودی که در واجبه مقابل وجودی که در ممکنه نیست. دو حالش اینه دیگه. این وجود آقا میگی معناش غیر از اونه، بالاخره معناش غیر از اونه، یعنی یا مقابلشه یا مقابلش نیست، یا نقیزشه یا نقیزش یا ضدشه، حالا یا هرچی، حالا کلیتش یا مقابلش هست یا مقابلش نیست. اگر مفهوم وجود در واجب مقابل مفهوم وجود در ممکن، مقابل مفهوم وجود در ممکن باشد، باشد
عدم میشه.
آها، مقابل وجود، اون وجودی که در ممکنه مقابل اون وجود چیه؟ عدم. خب پس شما میگید این وجودی که در واجب است مقابل وجودی است که در ممکن، وجودی که در ممکنه مقابلش چیه؟ عدم. پس این وجودی که در واجبه بناش عدم،
یا برعکس واجب رو،
یا این ور اگه وجود میگیره اون ور بشه عدم، چون یه نقیص که بیشتر نداره، پس میشه عدم دیگه. یکی از این دو تا بالاخره باید عدم بشه.
این خیلی
جالبه. خب پس اینجا الواجب و موجود باید بشه همان الواجب و معدوم، یا برعکسش الممکن و موجود باید بشه الممکن و معدوم. درست شد؟
یا نقیزه این حاصل میشه یا اجتماعی.
احسنتو. خب این اون طرف هم. یا نه شما میگید آقا مقابلش نیست، اگه مقابل باشه که همچین مسئله پیش میاد دیگه، یعنی باید شما مقابل وجود عدمه دیگه. اگرم میگی نه من عدم که نمیگیرم، مقابل نمیگیرم، یه جور دیگه میخوام حلش کنم، مقابلم نیفته، میگه خب چجور میخوام حلش کنی؟ میگه ببین این وجودی که در واجبه غیر از وجودیست که در ممکنه، ولی مقابلش نیست. خب چیه؟ میگه ببین یه معنای ما نمیفهمه، وجودی که در واجبه یه معنایی داره، به مقابلش هم نیستا، مقابل وجود در ممکن نیست، چون اگه مقابلش بشه میشه چی؟ میشه معدوم. ما که نمیگیم واجب معدومه، ما میگیم واجب موجوده. خب ببین واجب موجوده از دو حال خارج نیست، یا موجوده یا عدمه. عدمو که نمیتونی بگید تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، اگرم موجود وجود یه چیز وجود در برابر عدم یه چیز بیشتر نیست. یه نه دو تا وجود داریم در برابر عدم. میگه چی؟ میگه ببین یه وجود در برابر عدم داریم، همین که همه میفهمن، یه وجود در برابر عدم داریم، اونی که هیچکی نمیفهمه. خب این ملازمه، این که یعنی عقل میفهمه، یعنی این یه معنایی است که عقل نمیفهمه. خب یعنی چیکار کنیم؟ یعنی عقل رو تعطیل کنیم. اصلا نمیشه فهمید او چه وجودیه، چه وجودی داره، هیچ دسترسی با بهش نداره.
حتی اصلا اگه بخوان حرفشون ثابت کنن، دقیقا حرف فلاسفه رو ثابت کردن دیگه. چون فلاسفه هم اینو دارن دیگه. اشکالی میگم که بنده خدا راه افتاده بود با استاد وکیلی هم مناظره داشتن، میگوتش مگه میشه ما عین الربط رو بگیم از یک جهت وجود، از یک جهت وجود نداره؟ چجوری میشه؟ نه وجود نه عدمه، یا وجود یا عدمه. بعد خب اگه بخوایم بگیم یا وجود یا عدمه، دیگه نمیتونیم غیریت توی خدا و خدا و خالق و مخلوق رو ایجاد بکنیم. اگه غیریت ایجاد کنیم دو تا وجود داریم دیگه.
مصداق تو داریم، مشکل نداره. در مصداق هزار تا وجود داره، 10 میلیارد وجود داره. هست همونه که خلط بین مفهوم و مفهوم مصداق داره میشه. مفهومن داره یکی میگیره یا مصداقن داره یکی میگیره؟ مصداقن که یکی گرفته، مفهومن یکیست.
خب به وجهن رو قبول نمی کنن. به وجهن یعنی چی؟ میگیم شما خودتون مجبور میشید بالاخره بگید به وجهن یک جایی، همون ابتدای کار یک جایی بگید که این هم وجوده هم عدمه، نه وجود نه عدمه. چطور از شما قبول، از ما قبول نیست.
بله دیگه، حالا بعضی چیزا هم از سر درس نخوندنه دیگه، بعضی حرفا که زده میشه اینا که میزنن. اما اینکه چرا تالی باطله، خب اول پس اصل اینکه اصلا تعریف این یعنی چی، اصلا یعنی چی مقدم تالی رو گفتیم، ملازمه هم گفتیم، حالا بچه تالی باطله. حالا ما میگیم آقا عقول تعطیل بشه، به کجا برمیخوره؟ میگیم اینی که عقول بخواد تعطیل بشه از معرفت خدا، هم با عقل مشکل داره هم با نفس مشکل داره. عقلن چرا مشکل داره؟ چون هر کدوم از ما در نفس خودمان به ضروره میبینیم که یه شناخت خیلی مجمل جمع جور مبهمی را عقل میتونیم از خدا داشته باشیم. همینقدر که خدا هست رو که میفهمیم. بابا آتئیست ها میفهمن. یعنی اون میگه خدا هست منظورت اینه، من میگم خدا نیست، منظور رو که میفهمه. گبرم باشه آدم میفهمه منظورشو دیگه. خدا هست که معلومه. میگه نه خدا هست که خود ایشکی نفهم. خدا هست یعنی چی؟ خدا هست یعنی چی؟ میگه میفهم یعنی چی؟ خدا چیه رو نمیفهم یعنی چی؟ خدا هست میفهم یعنی چی؟ الان میگیم آقا در بانک مرکزی طلا هست که پشتوانه مالیه دیگه، که هرچی داد و ستد میشه پشتوانه اون طلای در بانک، چمشه طلای در بانک مرکزی است. چقدره و چیه و چه شکلیه و اینا رو که نمیدونیم، من و شما که نمیدونیم طلاهاش چقدر چه شکلی نگه اصلا کجاست، طلاها چه شکلی نگه میدارن، یعنی چی منبع اعتباری اسکناسه، یعنی چی بر اساس او اسکناس جا به جا میشه، یعنی چی اعتبار میده به اسکناس، یعنی چی چقدره چه شکلیه کجا نگه میدارن، هیچی از اینا نمیدونیم. ولی وقتی ما میگن طلا هست در بانک مرکزی، میگیم خب بله هست، هست. ما هستش رو نمیدونیم چون نمیدونیم طلاش چیه و چه شکلیه و فلان. این خلطش هم هستش رو که میفهمیم، ماهیتش رو نمیدونیم چیه، وجودش رو که میفهمیم. شما اگه بخوای عقل رو تعطیل کنی خلاف وجدان ماست، خلاف ضروری است. هر کسی در خودش میبینه ما خدا هست، وقتی میشنم میگم میفهمم یعنی چی. میگه نه تو الان گرمی احساس میکنی میفهمی، خود رو ست توضیح بدن میفهمی که نفهمیدی. مثل فخر رازی بود زارندیه، گفته بود که میام مثلا تو 15 دلیل میارم که تو این حوض آب هست، بعد 20 دلیل میارم که آب نیست. اول قشنگم قبول میکنه، اول با اون 15 تا برای شما یقین میارم، بعد با اون 20 تا واسه تون یقین میارم. چطور میشه این شکلی؟
همون شاگرد شما میندازه توی حوض
بزارم بو علی بوده.
بو
علیه؟ بله.
هم بو علی با چون سر
کار. خب پس معنای دیگه نداره که بگیم وجود، معنای ما ازش نمیفهمم. میفهمم خب چیکار کنم وقتی دارم میفهمم؟ هر آدمی که عقل قویم و وجدان سلیم داره بداهه اینو میبینه و میفهمه که آقا الواجب و موجود یه معنایی داره، میفهمم معناش. آره خدا هست توی پشت توی مترو انگلیس چند سال پیش زده بود که چندین سال پیش زده بود خدا نیست راحت باشید. بعد چند سال زده بود که اشتباه میکردیم خدا هست. در این حج میفهمه خدا هست، مسئله روشن دیگه. او هم میفهمه، اونی که چند سال پیش میگه خدا نیست هم میفهمه که خدا هست. یعنی چی؟ یعنی چی؟
یعنی چی؟
بعد ما بگیم نه ما نمیفهمیم، هیچکی نمیفهمه یعنی چی خدا هست یعنی چی. خب این یه طرف مشکله، چون بالاخره بین وجود عدم که چیزی دیگه نیست دیگه، یا وجود یا عدم دیگه. وجودی که همه میفهمیم، عدم هم همه میفهمیم. شما مقابل یا مقابل بگیرید یا اگه مقابل نمیگیرید همین وجود دیگه، وجودم هم که همه میفهمیم. واسطه دیگه بین این دوتا نیست. مخالفه با شرع از کجا میگه مخالفه با شرع مخالفه با نصه؟ ما روایت فراوانی داریم در خود نهج البلاغه که اصلا نه تنها معرفت خدا را سهل الوصول دانسته، بلکه یعنی ممکن الحصول دانسته، بلکه واجب الحصول دانسته. نه تنها می شود معرفت به خدا پیدا کرد، بلکه باید معرفت به خدا پیدا کرد. شما تو امکانش بحث دارید، زیرا امکانش رو دارید میذارید. امیرالمومنین وجوبش رو فرموده، میفرماید اول الدین معرفته، اول دین معرفت خداست. معرفت اجمالی البته، خیلی خوب، مشکلی هم نیست. آدم کی دیندار میشه؟ وقتی یه معرفت اجمالی نسبت به خدا داشته باشه. بعدش حالا خوب میاد، هرچی جلو میره معرفتش هم بیشتر میشه. بعد به اونجایی میرسه که مثل پیغمبر اکرم میگه ما عرفنا که حق معرفته، ما به حق معرفتت نرسیدیم. بله، ولی خب بالاخره معرفت هست دیگه. پس اینجا اینی که شما میگید ممکن نیست معرفت خدا، تالیه شما بود دیگه، تالیه حرفتون، تالیه فاسد حرفتون، این خلاف فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه است. خب عرض کردیم که خب مراتب بالای معرفت برای ما قابل وصول نیست، ولی باز در همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمان که لم یحجبها عن واجب معرفت، یه از این شفافتر خطبه 49 نهج البلاغه است. لم یحجبها عن واجب معرفت، خدا عقول رو از مقدار واجب معرفت خودش محجوب نکرده. همه عقول به اون مقدار واجب معرفت خدا میتونه برسه. مقدار واجب، به اون مقدار واجب معرفت، به اون مقدار واجب معرفت خدا همه عقول میتونه برسه.
دقیقاً واجب مشخص،
مقدار واجب همینقدر که بفهمد منعمی دارد، ربی دارد، خالقی دارد، رازقی دارد، همینقدر رو هر کسی میفهمد. بدوی ترین آدم ها، ساده لوح ترین آدم ها، حتی حیوانات هم نمیفهمد. میگه بهائم بهائم، روایته چهار تا چیز بهائم بهائم، من چون همه موجود، همه عالم برای اینها مبهمه، هیچ درکی نداره نسبت به هیچ چیزی غیر از چهار تا چیز که نسبت به اینها براش مبهم نیست. یکی اینکه خالقی دارد، یکی اینکه رازقی دارد، این همه رو میدونه، مرگ و حیاتی دارد و ذکر و انثی دارد.
عدم وجود هم میفهمه،
عدم وجود مضاف رو میفهمه. بله میفهمی که الان علف هست، آب هست، علف نیست، آب نیست، مضافش رو میفهمه. خب پس در حد این که من خالقی دارم، رازقی دارم، بهای من میفهمن، اون کسی عقل برای اونا معنا نداره، عقل ندارن دیگه. انسان به طریق اولا میتونه اینا در این حد تو که میتونه بفهمه که آقا من که خودم به وجود نیاوردم، که یکی من به وجود آورد، یکی سر به من آب رو یکی داره خلق میکنه دیگه، گندم رو یکی داره خلق میکنه دیگه، اینا رو که من خود کسی تو نمیره در بیاره تولید کنه، که آب از بالا میاد، گندم از تو زمین میاد، یا بقیه کارشو بقیه میکنه. در این حد تو که هر کسی میفهمه، هر ساده بدوی میشه بهش فهمون، بعد میبره تو بیابون بهش میگه اون آب اون بالا میاد، گندم این پایین میاد، کی این کارو میکنه؟ یه کسی بالاخره این کارو میکنه. همینقدر که میفهمه، میگه یه کسی هست که داره آب میفرسته، هست. ولی شما اینی که میگی یعنی همون هست هم نمیشه قبول کرد. نه نگو هست، نمیشه فهمید. هست در برابر عدم که نیست، وجود هم نیست، یه چیه وجود دیگه، یه هست دیگه ایست که ما اصلا نمیفهمم هست یعنی چی. حرف اینا اینه دیگه، درست شد؟ خب و نتیجه این شد که بین واجب و ممکن هم نمیشه قائل به اشتراک لفظی شون، چون اگه بخوایم قائل به اشتراک لفظی بشیم، یا باید عدم رو حمل کنیم بر خدا، یا باید عقل رو تعطیل کنیم از معرفت خدا، که هر دوتا هم به ضرورت باطل. خب به 10 دقیقه باز بخونیم یه خود بحث پیش بره، چون بحثی زیادی داریم ترسیم جا بکنیم. بحث بعدی که داریم اینه که آقا وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت. خب دیگه داریم کم کم میریم تو خود بحثای وجود و ماهیت و بحثای مهم و اساسی. اینجا چند تا نکته است بگم یادش بکنیم، نکات زیادی هم دارم. ببینید ما دو تا قضیه میگفتیم، با این دو تا قضیه خیلی کار داشتیم. گفتیم الله موجودون، الانسان موجود. این دو تا قضیه دو تا چیز مشترک داشت و دو تا چیز مختصه، دو تا چیز اختصاصی داشت. مشترکش چی بود؟
وجود.
اختصاصیش چی بود؟
موضوعاتش.
الله آفرین، موضوعاتش الله و انسان. تو این دو تا قضیه‌ای که محمولش وجود است، آنچه که با هم تفاوت دارد را ماهیت میگویند. اینایی که تو تا تو همه قضایایی که محمولش وجود است، موضوعاتش که با هم فرق میکنه، به این موضوعات میگن ماهیت. شما هزار تا قضیه بیاین، موجودن کتاب، موجودن ابر، موجودن قضا، موجودن نان، موجودن هر چی. نه حالا خود الان بله الله ماهیت نداره، بله
چون اون شرح خودشه دیگه.
بله من الله رو اشتباه گفتم، تو مثال از سما رو من گفتم، از سما موجودتا. خب درست شد آقا جان؟ بله الله که ماهیت است،
ماهیت و
انیت. بله پس چی شد؟ همه اینهایی که وجود رو برش هم نکنی، موضوعش با هم تفاوت داره و موضوع همه اینها رو بهش میگیم چی؟ ماهیت. ماهیت دوتا اصطلاح داره، یه ماهیت به معنی الاخص، یه ماهیت به معنی الاعم. ماهیت به معنی الاخص در جواب ماهو گفته میشه. اینو قبلا یه اشاره بهش کردیم، گفتیم ماهی چیه؟ حقیقت. ماهو، ماهو و چیه؟ مثلا ماهیت که میگن همینه، ماهیت مصدره، مصدریه که ساختیم. ماهیت مثلا میگیم جاهلیت، مصدر صنایعی بهش میگن. هر کلمه رو شما یه ایت تهش بیاری، یه مصدر میتونی بسازی. بشریت دیگه چی مثلا؟
انسانیت،
انسانیت، حیوانیت و ماننده. خب ما هم اینجا در واقع از ماهوه اومدیم مصدر ساختیم، ماهوه شده ماهیت، چی بودن. ماهیت یعنی چی بودن. ماهوه چیه؟ میگه آقا مثلا قضا هست، میگه آره، میگه چیه؟ موجودون. ماهوه اون شما میخونم قضا داریم؟ میگه بله. میگه چیه؟ ماهوه. اگه گفت قرمه سبزی میشه ماهیتش، ماهیت قرمه سبزی بودن داره، او ماهیت قیمه بودن داره، او ماهیت آبگوش بودن داره. همه اینا چی هست؟ موجودن، موجودن، موجودند ولی ماهیت دارن. به حسب آنچه وقتی موجودیتش روشن شد، حالا در جواب ماهوه چی رو میگیم؟ ماهیتش رو میگیم. یعنی اصل وجود براش ثابت، ماهیتش رو حالا ببینیم چیه. اونی که ما تو بحثا هی میگیم ماهیت ماهیت ماهیت، همین ماهیت به معنی الاخصی است که الان تعریف کردیم. یه ماهیت به معنی الاعم هم داریم. ماهیت به معنی الاعم چیه؟ اونی که هویت شی برانه است. اینجا دیگه به خود وجود هم به این معنا ماهیت گفته میشه.
برای خدا هم میگیم دیگه.
برای خدا هم به این معنا ماهیت
گفته میشه.
بله بله. یعنی هویتش، هویت اصلا خود وجه هویت. بالاخره هست دیگه، چیست، اینی که هست چیست، نه لزومن چیست یعنی ماهیتش چیست.
به معنی
چیستی نیست، به معنی نیست که شما حالا باید در جواب در پاسخ به سوال من باید جنس و فصل او رو بیارید، حد و رسم باید بیارید. ماهیت یعنی این دیگه، حد و فصل باید بیارید برای اینکه تعریفش کنید. قرمه سبزی حد و رسم دیگه، یک عنوانیست که بار شده برای اینکه یعنی یه سری سبزی خاص رو گرفتیم ترکیب کردیم با گوشت و لوبیا و چه میدونم مثلا کرفس و فلان و اینها، این شده قرمه سبزی. قیمه بازی ماهیت دیگه. خب این میشه ماهیت به معنی نکته بعدی اینه که حالا ماهیت توی این مثال هایی که گفتیم، آسمان موجود است، زمین موجود است، انسان موجود است، ماهیت آسمان و انسان و اینها عین مفهوم وجوده؟ ماهیت و وجود اینها یکیست یا نه ماهیت غیر وجوده؟ یعنی مفهوم ماهیت چیزیست، مفهوم وجود چیز دیگه است. خب دو تا نکته اینجا داره و چهار تا استدلال داریم بر بحثمون و اینها. دو تا نکته رو بگم، یه چند دقیقه دو تا نکته رو بگم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. نکته اول اینه که بحث ما اینجا بحث دوباره همون بحث در مورد مفهومه. ما تو مصداق کاری نداریم، مصداقاً یکی میشه اینها. حاجی سبزواری در منظور میفهمد که اینم میگم الان خواست از منظور بنویسید، ان الوجود عارض الماهیه.
ماهیه
مصرع بعدیش چی؟ ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تحدا هویه. میگه وجود بر ماهیت عارض میشه، این عارض شدن وجود بر ماهیت تصوری است، وگرنه هویتاً این دوتا یکی است، از هم تفکیک نمیشه. ما کجا داریم از هم تفکیک میکنیم وجود و ماهیت رو؟ تو ذهن و تو عالم مفهوم. تو عالم مصداق که نمیشه تفکیک کرد. شما دوتا چیز که نیستید که، یه وجودتون یه ماهیتتون. آقای شالبافیان اومدن میگه وجودشون اومدن یا ماهیتشون یکیه. آقای شالبافیان یعنی همان وجود و ماهیت یکی. تو ذهنه که تفکیک میکنیم، تو مفهومه که مفهوم آیشال بافیان، ماهیت آیشال بافیان با مفهوم وجود آیشال بافیان اینا اصلا تفکیک میشه.
ماهیت در حقیقت همون عدم هاشه دیگه، نمیشه که عدم جداگانه
بیاد. بله دیگه، چیزهایی که ندارد اون رو ماهیت کرده دیگه. خب پس اینجا ما با مفهوم کار داریم، با عینیت و واقعیت وجود کار نداریم، چون بالاخره این دوتا تو مصداق که میان یکی میشن، اتحاد مصداقی دارن، تغایر مفهومی اتحاد مصداقی. رابطه وجود و ماهیت، وجود و ماهیت، یه وجود و عدم و اینه کار نداره، وجود و ماهیت، رابطه وجود و ماهیت تغایر مفهومی اتحاد مصداقی. خب پس اینجا بحثمون در اینه که آیا اینها مفهوماً یکی‌اند، وجود و ماهیت مفهوماً یکی‌اند مثل انسان و بشر، یا اینکه همون تغایر مفهومی هستند. تو که پیش جواب دادید میگه تغایر مفهومی دارن مثل انسان و حجر، مصداقاً یکی‌اند ولی مفهوماً تغایر دارن. این نکته اول. نکته دوم، این بحث مبنای بحث چیه؟ یعنی شما با چه مبنایی میتونی وارد این بحث بشی؟ اینی که میگم مباحث سلسله واره و مهمه، برای همین مبنای بحث اینه که شما قائل به اشتراک لفظی شده باشی یا اشتراک معنوی. اگر قائل به اشتراک لفظی باشی، اینجا شما میگید که مفهوم وجود و مفهوم انسان این دوتا چی هست؟
یکی هست.
اصلا این بحث دیگه برای شما پیش نمیاد که حالا اینا مفهومن دوتان یا مفهومن یکیست. کی اصلا برایش بحث پیش میاد که اینا مفهومن دوتان؟ کسی که قائل به اشتراک معنوی باشه. چون گفتیم اشعری میگه که الانسان و موجودان، یعنی همون الانسان و انسان و بطلان این حرف هم در بحث قبلی گذشت. حالا این که وجود زائد بر ماهیت است، چهار تا دلیل داره چرا قائل به این که وجود زائد بر ماهیت است. این چهار تا دلیل رو انشالله جلسه بعد به حول و قوه الهی بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.